خونه من زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی، تو را در حنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در حنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته با غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا، من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید از من بسازه، دلم تنگه دلم تنگه.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه، خانواده دوباره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
در ایران بخش خانگی و تجاری حدود 75% از کل گاز مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است، به طوری که در یک روز سرد اخیر نزدیک به 650 میلیون متر مکعب گاز در خانه ها و ساختمان های تجاری مصرف شد. این حجم مصرف فشار زیادی بر شبکه گاز کشور وارد می کند و اگر مدیریت مصرف انجام نشود می تواند به کمبود انرژی، افزایش هزینه ها و اخلال در تأمین گرمایش منجر شود. کارشناسان میگویند حتی کاهش 2 درجه دمای خانه می تواند مصرف گاز را حدود 6% کاهش دهد. راه حلی ساده که می تواند به مدیریت بهتر انرژی در کشور کمک کند و هزینه های خانواده ها را کاهش دهد. پس از همین امروز تلاش کنیم الگوی مصرف گاز را اصلاح کنیم. با تنظیم دمای مناسب، عایق بندی بهتر خانه ها و انتخاب روش های صرفه جویی هم به جیب خود کمک کنیم و هم منابع ارزشمند کشور را حفظ کنیم.
در کجا هستی؟ نهان ایم و زیر توره سبزه های تر یا درونه شاخه های شد
Yeah. هوا.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ، تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه، حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه، نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران رسیدیم به وقایع مهمی که در سال 65 هجری اتفاق افتاده بود. دو تا واقعه رو با هم دیگه مرور کردیم. واقعه اول بحث حکومت رسیدن مروان ابن حکم یا به تعبیری بیعت آل امیه با او بود و او رو به عنوان خلیفه معرفی کردن. منتها در سال 64 هجری و در سال 65 هجری مرگ مروان ابن حکم رو با هم مرور کردیم و حکومتی که در اختیار عبدالملک ابن مروان قرار گرفت. واقعه بعدی که در سال 65 با هم دیگه مرور کردیم قضیه عین الورده و قیام توابی بود که مفصلا با هم دیگه نکاتی رو مرور کردیم. در این جلسه اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه یکی از اتفاقات مهم سال 65 هجری به درک واصل شدن مروان ابن حکم بود، در خصوص این شخصیت، در خصوص این آدم که در تاریخ خیلی اسمش مطرح شده و خیلی در تاریخ حضور پررنگی داره و نسبت به اهل بیت علیهم السلام یک عداوت و دشمنی خاصی رو هم داره، با همدیگه یه مده در خصوص این آدم صحبت بکنیم. مروان ابن حکم ابن ابوالعاص ابن امیه ابن عبد شمس ابن ابی مناف یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار تاریک صدر اسلام به حساب میاد. متولد سال دوم هجرت هست به جهت اینکه خودش و پدرش اسرار اهل بیت رو فاش میکردن، اسرار پیامبر رو در مدینه فاش میکردن، نزد قریش میرفتن فاش میکردن و به نوعی جاسوسی پیامبر رو انجام میدادن. حضرت امر فرمودن حکم و پسرش مروان از مدینه خارج بشن، از مدینه اخراج بشن و تبعید به شهر طائف بشن. تا در زمان وجود مبارک رحمت الله العالمین اینها تبعید در طائف بودن، در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم هم در طائف حضور داشتن و وقتی که خلیفه سوم به حکومت رسید و با توجه به اینکه خلیفه سوم خودش از بنی امیه بود، اینها رو برشون گردون و از طائف برگشتن به مدینه. عرض کردیم در وقایعی که در خصوص خلیفه سوم، خلیفه سوم متوجه به اینکه بنی امیه بود، از تیره بنی امیه بود، از قبیله بنی امیه بود، خیلی به خاندان بنی امیه رونق داد و خیلی اونها رو حضورشون رو پررنگ کرد در حکومت اسلامی و جایگاه‌های مهمی رو برای اونها قرار داد. به همین جهت مروان و پدرش رو هم از طائف برگردون و وقتی برگردونن جایگاه خاصی رو برای مروان ایجاد کرد، به نوعی که مروان رو به عنوان داماد خودش قرار داد، دختر خودش و آخرین دختر خودش رو به عقد مروان در آورد، مروان ابن حکم شد داماد خلیفه و اصلی ترین و مهمترین مشاور خلیفه به حساب می اومد و برخی از مورخین را شاید به طور درستر بخوام بگم قاطبه مورخین قائل به این هستن که اهم تصمیمات و اهم دستورهایی که خلیفه سوم صادر می کرد ناشی از مشاوره های با همین آدم بوده و به خاطر همین که تبعیت از حرفهای مروان داشته در نهایت هم منتهی میشه به اعتراض ذات مردم به سمت ایشون و قتل خلیفه سوم. عامل اصلی که برای قتل خلیفه سوم نقل میکنن، یکی از مهمترین دلایلش تصمیمات و حضور بسیار پررنگ مروان ابن حکم در دستگاه خلافت هستش.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی اتابکی.
بعد از قتل خلیفه سوم باز حضور مروان ابن حکم رو ما در مدینه خیلی پررنگ میبینیم. او اصلی ترین فرد هست تو بحث جنگ جمل و جنگ صفین که در سپاه شام قرار میگیره، در اصحاب جمل هم جز اصحاب جمل به حساب میمده در جنگ جمل. اما در جنگ جمل نقل میکنن که او کسی هستش که طلحه رو میکشه و به نوعی عامل قتل طلحه هست، با اینکه حالا همراه طلحه آمده در جنگ صفین حرکت کرده، ولی برخی او رو معتقدن که و جهت حالا بعضی از ملاحظاتی که داشته طلحه رو در جنگ میکشه. خیلی حضور پررنگی داره، به نوعی خونخواهی عثمان و به نوعی خونخواهی خلیفه سوم رو اولین فردی که پرچمش رو بلند میکنه و یک مقداری پررنگش میکنه و تلاش میکنه که امیر مومنان علی علیه السلام رو به عنوان عامل اصلی قتل خلیفه سوم معرفی بکنه این آدمه. مروان ابن حکم به خاطر اون نفاقی که داشته، به خاطر اون خباثت ذاتی که داشته، خیلی برای اهل بیت علیهم السلام دردسر ایجاد میکنه، اهل بیت علیهم السلام رو خیلی اذیت میکنه و هر جایی هم که توانسته برای اهل بیت علیهم السلام به گونه‌ای حرکت میکنه که حتی مثلا جنگی رو به ساحت امیرالمومنین تحمیل میکنه. عرض کردم عامل اصلی اتفاق جنگ برای حضرت امیر در جنگ جمل و جنگ صفین رو برخی معتقد هستن که او هست. بعد از جنگ جمل امیر مومنان علی علیه السلام او رو مورد عفو خودش قرار میده و خیلی عجیبه که حضرت امیر اونجا بهش میگه که حواست باشه، این مسیری که تو داری میری دنبال قدرت هستی، اما خیلی امیدوار نباش، خیلی دلخوش به قدرت نباش که به اندازه یک زبان گرداندن سگ به دور پوزه خودش تو شاید مثلا درک حکومت بکنی و اگر مسیر تو اصلاح نکنی آخرم به هلاکت میرسی. این تو ذهنش بود. در نهایت هم که وقتی به خلافت میرسه کمتر از یک سال یا به تعبیری کمتر از دو سال محدود داده مثلا 12-13 ماه خلیفه میشه. حالا بعضی ها کمتر از این رو هم نقل میکنن. بعد از جنگ جمل مورد عفو امیر مومنان که قرار میگیره به شام میره و پناهنده میشه. حالا بعضی هم میگن نه، در اثناء جنگ بعد از آنی که طلحه رو به قتل میرسونه و متوجه میشه که سپاه جمل در حال انهدام هست فرار میکنه، خیانت میکنه، فرار میکنه و به شام میره که حالا به نظر میرسه این درستر باشه که جنگ رو در اثناء جنگ وقتی میبینه جنگ داره به شکست اصحاب جمل میرسه ترک میکنه و به شام میره. اونجا برای معاویه برنامه‌ریزی میکنند و بحث جنگ صفین و خونخواهی شام برای خلیفه سوم رو هم مدیریت میکنه به نوعی. بعد از اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام صلح‌نامه رو امضا میکنند، به دستور معاویه حاکم مدینه، مکه و طائف میشه، یعنی سه تا شهر مهم رو حکومتش رو به عهده میگیره. تقریبا چیزی در حدود 20 سال هم این حکومت رو داره، این خلافت رو داره. حالا بعضی موقع ها عزلش میکردن، بعضی موقع ها دوباره منصوبش میکردن. این آدم شخصی هستش که مانع دفع پیکر امام حسن مجتبی علیه السلام کنار پیامبر میشه، خیلی طعنه میزده به اهل بیت علیه السلام. با توجه که در مدینه بوده از هر گونه دشمنی به اهل بیت علیه السلام، به وجود مبارک امام حسن علیه السلام، به وجود مبارک امام حسین علیه السلام دریغ نمیکنه. و حتی وقتی یزید ملعون به حکومت میرسه و به حاکم مدینه دستور میده که بیعت امام حسین رو بگیره، این آدم اونجا حضور داره و سعی میکنه که حاکم مدینه رو تحریک بکنه که امام حسین علیه السلام رو در مدینه به شهادت برسونه. طراح اصلی نقشه شهادت امام حسین علیه السلام در مدینه و در مکه این آدم بوده که وقتی نقشش لو میره، امام حسین علیه السلام از مکه هم همونطوری که تو جلسات گذشته عرض کردیم خارج میشن و به سمت کوفه حرکت میکنن. آدم نقل هست که چیزی در حدود 9 یا 10 ماه میام تا 12 ماه هم حالا گفتن، تا 13 ماه هم گفتن، اما مهم صحیح ترین نقل شاید همین باشه که 9 یا 10 ماه بیشتر هم خلافت نمیکنه. بعد از اینی که وجود مبارک امام حسین علیه السلام به کربلا میان، در کربلا به شهادت میرسند، این آدم توی مدینه حضور داشته. بعد از واقعه حره کلن به شام مهاجرت میکنه و در شام حضور داره، اونجا هستش. بعد از مرگ یزید با ام خالد، مادر خالد ابن یزید که همسر یزید هست و دختر هاشم ابن عتبه ابن ربیع هست، ازدواج میکنه و از همین استفاده میکنه با که خودشو به عنوان خلیفه معرفی بکنه. در حضور خالد به مادرش ناسزا میگه. خالد میاد به مادرش نقل میکنه که این آدم یه همچین ناسزایی رو مطرح کرده، که اینجا نقل میکنن که ام خالد به خاطر کینه‌ای که بهش به دلش میگیره با همراهی پسرش موجبات به درک واصل شدن او رو فراهم میکنن. بعضی از موارد تاریخی هم میگن که بر اثر طاعون در سال 65 هجری به درک واصل میشه. اما نکته که میخوام اشاره بکنم این هستش که یک آدم منافق چجوری خودشو میرسونه به جایگاهی که هم اهل بیت علیه السلام رو خیلی اذیت میکنه و هم خیلی تلاش میکنه که حضرات رو اهل بیت علیه السلام رو مورد ایذا و آزار خودش قرار بده. از هیچ طعنه‌ای به امام حسن مجتبی علیه السلام و زخم زبان به امام حسن مجتبی علیه السلام دریغ نمیکنه. وقتی وجود مبارک امام حسین علیه السلام هم دوران امامتشون هست، از هر فرصتی برای طعنه زدن به امام حسین علیه السلام هم استفاده میکنه. نفاق خیلی بده، کفر خیلی بده، خدا نکنه تو دل آدمی نفاق بیفته. تاریخ مروان ابن حکم و زندگی مروان ابن حکم رو پیشنهاد میکنم بخونیم، درس های خیلی زیادی برای ما داره، توجهاتی رو برای ما ایجاد میکنه که حواسمون باشه بعضی چیزا رو وقتی آدما گرفتارش میشن دیگه فراری ازش ندارن. اگر کسی خدای نکرده گرفتار نفاق بشه، نفاق کار رو به جایی میرسونه که فرد در مقابل امام خودش هم پنجه میکشه و نسبت به خدای خودش و امام خودش عصیانگر میشه. نفاق این قابلیت رو داره، این ظرفیت رو داره که انسان رو در مقابل امام خودش قرار بده. مروان امیر مؤمنان رو اذیت کرد، امام حسن مجتبی رو اذیت کرد، امام حسین علیه السلام رو اذیت کرد و حتی نقشه شهادت امام حسین علیه السلام رو در مکه کشید، حتی نقشه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در مدینه رو کشید، حتی تلاش میکرد که امیر مؤمنان رو به یک نوعی مورد اذیت و آزار خودش قرار بده و یقین بدونید اگر میتوانست و دستش به همی اومد حتی موجبات شهادت امیر مؤمنان رو هم فراهم میکرد. این قدرت نفاقه که به آدم قدرت شیطانی میده، قدرت نفسانی میده که او رو نسبت به امام خودش جری میکنه. حواستون باشه ما مأموم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم.
FM 94 AM 1332